أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو تا مسئله اینجا عنوان فرمودند و هر دو مسئله هم مفید است. فرمودند مسئله اول، اگر کسی ادعایی روی چیزی داشته باشد و کسی روی این ادعا دعوا نداشته باشد، معارضی این ادعا نداشته باشد، بدون اینکه به حاکم اسلامی مراجعه بشند، اون مدعا علیه، اون مدعا له، مال اوست. مثلا یه زمینی هست که کسی روی او حرف نداره و یک کس دیگر مدعی است، این زمین مال من است. حالا علتش رو ذکر کنه، علتش رو ذکر نکنه، حتی اگر ازش بپرسن به چه علت، بگید به تو چه، این زمین مال اینه. یه خانه ای هست که ید روی اون نداره، اما مدعی است که این خانه مال منه و کسی هم نمیگوید نه. نه دلیل داره یعنی بگنه، نه از اصول لفظی یه روشه یعنی قاعده ید در خانه ننشسته و مدعی بشه مال منه که قاعده ید بگید مال اوست. بینه هم ندارد که بینه بگید مال او، اما ادعا می کند فلان زمین مال منه، فلان خانه مال منه، و کسی هم نمی گوید نه. گفتن که این ادعا پذیرفته میشه و این مالک اون چیزیست که روی اون ادعا داره. از کلمات فهمیده میشه، من جمله محقق که میخوان این رو یه امر تعبدی درستش بکنن. میگن روایت داریم و اون روایت دلالت میکنن بر مقصود. روایتی هست در مسئله، روایت صحیح و سند هم هست و از نظر سند اشکال نداره و روایت اینه. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب هجده از ابواب کیفیت حکم جلد هجدهم وسائل، عن ابی عبدالله علیه السلام، گفتم روایت، روایت منصور ابن حازم بر نظر سند اشکال ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت عشرتون کانوا جلوسا و وسطهم کیس فیه الف دراهم، فسأل بعضهم بعض ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لا. فقال واحد منهم هو لي، فلمن هو؟ قال عليه السلام للذي ادعاه. روایت دلالتش خیلی خوبه، سندش هم خیلی خوبه و میگه که اگر کسی ادعا روی چیزی داشته باشه و معارضی نداشته باشد، کسی ادعا روی اون نداشته باشد، کسی انکار قول او نکنه، این مالکه. حالا اگر از حقوق باشه زی حقه، اگر از املاک باشد مالکه. مرحوم محقق اگر مطالعه کرده باشید مسئله رو عنوان میکنند و همین روایت منصور ابن حازم رو معناش رو محتواش را میارند و میفهمونند، میفهمونند و بهی این روایت، یعنی محتوای این روایت رو میارند. دیگران هم همینطور و چه قدما چه متأخرین مسئله را متعرض شدند و همه هم تمسک کردن به این روایت منصور ابن حازم. سندش خوبه، دلالتش هم خوبه، مسئله اشکال ندارن. فقط حرفی که هست اینه که این روایت تعبد نیست، این روایت اشاره به اصالت و صحت فی الغیره، و اون اصالت و صحفی فعل غیر کار میکنه، برای اینکه زن امر اخیق علا احسن، این زن امر اخیق، این امر اخیق هم از باب مثاله. نه، ما اصالت و صحفی فعل غیر رو راجع به کافر هم جاری میکنیم، راجع به مکلف و غیر مکلف هم جاری میکنیم. یکی از اصول لفظیه در فقه ماست و اون اصالت و صحت یه قول این درسته، نگر اینکه متهم باشد، اون وقت قول متهم در هیچ جا حجت نیست، اینجا هم میگید حجت نیست. و اما اگر متهم نباشد و کسی هم در مقابلش حرفی نداشته باشد، اصال و صحف فی فعل غیر، حتی اصال و صحف فی فعل نفس، شما یه زمینی هست و خیال میکنید این زمین مال خودتونه یا تصرفاتی قبلا داشتید، نمیدونید این تصرفات درست بوده نبوده، اصالت صحفی فعل نفس میگه درست بوده، چنانچه همه اعمالمون، از معاملاتمون، از عباداتمون، اگه این اصالت صحفی فعل نفس رو نداشته باشه که اختلال نظام لازم میاد. رضا اصالت صحفی فعل غیر، اصالت صحفی فعل نفس، اینا همه همه جاریه، یه امر عقلاییه و روایت منصور ابن حازم هم همین رو مفاهد بکنه. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که مسئله اول آسانه، اما مسئله دوم درست کردن یه مقدار مشکلی. مسئله دوم این است که اگر یک کشتی قرقش بود، حالا شما اونا به کشتی مثال زدن، شما به چیزهای دیگه هم میتونید مثال بزنید. این کشتی قرق شد و اساسی این کشتی را یه مقدار آب آورد روی مثلا در ساحل، اومد رو آب یا اومد در ساحل، گفتن که اینا مال ساحل میشه. و اما اگر غواص رفت در ته دریا و این اموال رو آورد بیرون، گفتن مال غواصه. این یه قول مشهور شده در میان اصحاب و دو تا روایت هم که برگشتش به یک روایت براش رو بردن. روایتشو بخونیم. روایت مبسقه سکونیه که این سکونی در روایات ما چند تا اسم داره، مشهور سکونی و شرعیری هم میگند. در این باب مرحوم صاحب وسائل دو تا روایت نقل کرده، یکی از سکونی یکی از شعیری، هر دو روایت یه روایت. روایت یک از باب 11 از ابواب لغته جلد 18 بسایل، اون روایتی که خوندیم روایت یک از باب 17 از ابواب کیفیت هو جلد 18 مسائل بود. این روایت که حالا میخواییم بخونیم روایت یک از باب 11 از ابواب لغت جلد 18 مسائل، سند اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام و ازا قررت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هو احق به. و ما قاس علیه الناس و ترکه صاحبه فهو له. اگر دریا آورد این مال صاحبه، اگر قواس آورد این مال اون قواسه است. مرحوم صاحبه، مرحوم محقق اینجا فتوا هم میده، فتوا میده، اما میفرمایند که و بهی روایتون سعفون، روایتی داریم و طبقش، اما روایت ضعیف و سنده، در حالی که فتوا میده مدرک رو روایت ضعیف حساب میکنه. خب یه اشکال به مرحوم محقق هم این که روایت ضعیف و سند نیست. خود مرحوم محقق در معتبر فرمودند که اجتمعت الاصحاب علی العمل، به روایات سکونی، ولو کان آمیا، و تقریبا همه هم اهل رجال، هم قدما، هم متأخرین به روایات سکونی عمل کردند، ولو این که میگن سکونی عامیه، لذا میگن مبسقه سکونی. کم داریم کسی که روایت مبسقه رو قبول نداشته باشه، فقط مرحوم شهید دومه اون که ما میدونیم، یا مرحوم پسرشون فخر المحققین، که اینا میگن ما روایت صحیح میخواییم، یعنی سند از اول تا آخر باید امامی باشد، عدلا باشد، و الا روایت حجت نیست. اما این دو بزرگوار به این قولشون عمل نکردن. لذا وقتی بریم تو مسالک ببینیم که مرحوم شهید یا به کتاب های فخر المحققین، ببینیم که اینها به روایات موثقه، به روایات حسنه عمل میکنن. و این بهی ضعفون، نمیدونیم مرادشون چی، در حالی که فتوا میدن اما میگن و لهو روایتون ضعفون یا فیه ضعفون، نمیدونیم چی مرادشونه. علی کل حال مرحوم محقق از کسانی است که به مضمون این روایت عمل کردن، یعنی به روایات سکونی، به عبارت دیگر به روایات سکونی عمل کردن. اونم همینطور. رضا علی ابن ابراهیم توصیق نشده، اما کتاب پسر، تفسیر پسر میگردد روی روایات این پدر علی ابن ابراهیم عن ابی، و خود علی ابن ابراهیم در اول تفسیر میفرماید کلیه روایاتی که من نقل کردم در این تفسیر همه صحیح و سنده، و معنا نداره علی ابن ابراهیم هزار روایت بیشتر از باباش نقل کنه، باباش مبتر ندونه. لذا بعضی از بزرگان گفتن اصلا این علی ابن ابراهیم عن ابی، این ابی ابراهیم مثل کلینی ها، مثل شیخ صدوق ها، مثل شیخ طوسی ها اجل و شأنن بوده، از این که بیارن تو علم رجال و توصیفشون بکنن. ازا علم رجال مال اون افراد معمولیه که هر روشونه اهل رجال تو، اما یه کسی بیاد بگه کلینی موثقه، معلومه اینه هر که به خودیه. زا گفتن علی ابن ابراهیم خودش پدرش از افراد جلیل و قدرند، و بیش از هزار روایت هم کلینی، هم شیخ طوسی، هم صدوق، بدون دغدغه از اینها نقل میکنه و خود علی ابن ابراهیم عن ابی از را کم داریم تو روایات ما که علی ابن ابراهیم عن غیر ابی باشد. بیش از هزار روایت یه پسری از پدر نقل کنه و این پدر رو موثق ندونه، روایت از نظر سند اشکال نداره. هم قدما، هم متأخرین، هم متأخر متأخرین عمل کردن به روایات سکونی. حالا اگر هم عامل باشه خب توصیفش کردن دیگه، اهل رجال توصیفش کردن. بنابراین بهی ضعفون این معنا نداره. اما چیزی که به ذهن میزنه اینه، یه فرق بین این که آب بیاره در ساحل یا قواسه چه فرقی داره؟ اگر بخواید بگید که اعراض از مال مثل این که رها کرد رفته، رو آب بیاره اعراض اصحابه، مثل این که یخ در اروپا الان همه چون رسمه اینا چیست، چون اردونه چیست تازه نمیخورن، مثل این جاها نیست که 20 سال یه ماشین با اون همه دود و دمش زیر پای آقایون باشه، 2-3 سال با این ماشین کار میکنند، تحمیل به جای اینکه ببرندش پیش اون آقا که درستش بکنه، ببرندش میزنندش تو یه جایی، جای هم دارن، هر کسی میخواد میاد میبره. یخچالشو همینطور، مثل ماها نیست که این خونمون یه انبار پر از چیزایی بی خودی نمیدونم، به قول اون آقا میگفت خونه تکونی میکردیم، خونه از طرف اون طرف خونه به خونه میشدیم، منقل مثلا 20 سال قبل به مادرم میگفتم خب آقایم به چه درد میخوره، میگفت آخه یه رو به درد میخوره ببرم از این هم بار به اون هم بار. خب اروپایی ها منزلشون مثل یه هتله، هرچه احتیاج دارند ما بعدشون نه، مسلمه این اعراض هر که ببره هیچ طور. تو روایات ما نظیرش اومده، چطوره وامونده، نم عصبانی شده شطور رها کرده سرفته، یه کسی میرسه ببینه این شطوره بی صاحبه، شب اینجا بمونه گرگه میخوردش، برمیداره شطور رو میبره خونه شون، اگر زخمی مخمیه درستش میکنه میشه شطور مال خودی. روایت هم داریم، روایات هم داریم، هم راجع به گوسفندش، هم راجع به اولادش، هم راجع به شطورش، و هم راجع به چیزهای دیگه، که اگر کسی اعراض از مالش کرد دیگه میشه از جمله مباحات اولیه و هر که او را تصرف بکند مالکه. حالا ما نحنوی همینطوره، اگه میخواید با اعراض درست بکنید دیگه فرقی نیست بین این که آب بیاره در ساحل یا قباسه بیاره. قباسه و اگر هم اعراض نمیگی راجع به هر دو چیز، این کشتی غرق شده، این دل بسته به کشتی داره، به اساسیه تو کشتی دلش هم میسوزه، سر کشتی ایستاده، هر چه آب بیاره مال اینه، هر چه هم قفاس بیاره مال اینه. قفاس وقتی که میاره بهش میگن آقا مال مردم رو بده، حالا آیا موز میخوای یا نه در اونم بشباره، موز در وقتی میخواد که بهش هم بکنن، ولی همین جوری بیاره حالا بگیر که یه موزی هم بهش بده، اما اون چه میاره بالا مال صاحبه، آب بیاره مال صاحبه، قباس بیاره مال صاحبه. اما ما بگیم اگه آب بیاره مال صاحبه خب احق به، اگه اعراض کرده باشه چرا احق به، اگه اعراضم نکرده باشه اگر قباسه بیاره بازم هوه احق به. نمیشه درستش کرد روایت رو بعضی از بود. ببینید توجه کنید، بعضی از بزرگان این شبهه من در ذهن مبارکشون بوده، رضا صاحب جواهر نقل میکنن از اون بحث که روایت اینجوری معنا کرده. روایت رو ببینید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام تا و ازا قلقت السفینه و ما فیها فاصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله فهو احق به و ما قاس علیه الناس و ترکهو صاحبو فهو لهم. یه خوب لهم باز برگرد مونده به صاحب، یعنی حالا سب بکنید با حالا میگه ازا این روایت رو اینجور معنا کرده، ازا گفته چه ساحل چه قباس هوه به صاحبه. خیلی تغییر، یه قدر صبر بکنیم، ازا این که صاحب جواهر از بعضی از بزرگان نقل میکنه که این مال کشتی مال صاحبشه، میخواد بیا آب بیاره تو ساحل، میخواد قباسه بیاره، هر دو مال صاحبشه. ضمیر فهو لهم را برگردوند به صاحب، یعنی اون مال لهم یعنی لصاحبه. گفت که یه قدر صبر کنه چشم، ولی من که قرار نمی کنم، من با شما هستم. ازا فما قذف به البحر على صاحبه فهو بعد اهلهی، گفته و ما قاس فهو ایضا لصاحبه اگه اهلهی. میشه معنا کرد؟ مسلمه اینجور که نمیشه عبارت معنا کرد. ظاهر عبارت اینه، همینجور که مرحوم محقق دیگران فهمیدن روشن فتوا دادن، اگر آب بیاره این که اهلهی، اگر قباس بیاره لقباس. همه اینجور روایت معنا کردن و این بعضی از محققین که مرحوم صاحب جواهر میگن قبول ندارن صاحب جواهر. مسلم این درست نیست. بعضی از بزرگان گفتن این اعراض رو مخواد بگه به قرینه ترکهو که آقا شاید هم نمخواد بگه، گفته که ازا قرنت سفینه و ما فیها فعصابه و ناس فما قذف به البحر على صاحبه فهو لعليه فهو أحق به، وما قاس عليه الناس وتركه صاحبه فهو له، يعني أعرض اعراض کرد. این دیگه آب بیاره یا غیر آب، مثلی که بل کرده رفته، حالا یه قطعه مثلا یه صندوقشو اوبر تو ساخه بل کرده. لذا یه قاعده کلی، هر کجا اعراض فهو لآخذه، هر کجا اعراض نیست فهو لصاحب المال.
احراز
این تفصیل که این آقا داده، تفصیلش اینه که اگر بیاد رو آب این اعراض نیست، اما اگر قباسه برون بیاره اعراضه، و صورت اول لعهده و صورت دوم به قباس. خب بهش میگیم آقا علت معمم است و مقصره. یه قاعده کلی، هر کجا اعراضه فهو للناس. حالا اون للناس مخصوصا روایت هم دارد که و مافی ها پا اصاب اون ناس، مردم جمع شدن، شاید هم جمع شدن برای اینکه حتی کشه یکی ببره دیگه، پا اصاب اون ناس. حالا یه صندوق، اون آقا هم بل کرده مثل همون روایاتی که داریم، شوتار رو تو بیابو بل کرده، نمیدونم ماشین رو گذاشت مثل اون اروپا ماشین یا یخچال گذاشتم به خانه و رفت، اونا اعراضه. وقتی اعراضه دیگه فرقی نیست بین قواس و غیر قواس، و اگرم اعراض نباشه فرقی نیست بین قواس و غیر قواس. ازا اگر ویل کرده مثلا همون شطور را اگر ویل کرده اعراض ازش کرد، این شد این گوسفنده در معرض گرگ و اینا بود، یه کسی گرفت، بعد اون آقا بیاد بگه گوسفند مرا بده، اون گیره میشه دیگه، مثل مباحات کاسه انگور رو گذاشتن پیش شما، شما خوردی، بعد بیاد بگه پولش رو بده. در مباحات اولیه یه دفعه صاحب نداره، یه دفعه صاحب داره، صاحب داره ولی اونه اولا اونه، اگر هم صاحب احناس کرد میشه در مباحات اولیه. اگر اعراض نکرده هر دو همینه، اگر اعراض نکرده قباس و غیر قباس نداره، اگر اعراض کرده رو آب و غیر رو آب نداره. هیچی یه قاعده کلی باید بگیم، در حقیقت توجه کنید، در حقیقت محقق که روش فتوا دادن باید اینجور فرموده باشن که لو انکسرت السفینه فی البحر، إن فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالحوش فهو لمخرجين. باید بگن لبن کسر از سفینه البحر فما اعرضه صاحبه فهو للناس و من لم یعرض صاحبه فلیس لأحد ولو کان غواصا. این عبارت باید عبارت فقهیش باید اینجور باشه، اما صاف بگیم که فما اخرج البعض فهو لأهله اعرض او لم يعرض و ما اخرج بالقوس فهو لمخرجه اعرض ام لم يعرض. نمیشه بود عبارت محقق ها، عبارت محقق رو خوندم دیگه. عبارت محقق اینجوریه که لبن کسرت سفینه فی البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله اعرض صاحبه ام لم یعرض و ما اخرج بالقوس فهو لمخرجه اعرض ام لم یعرض. نمیشه گفت اگرم توجه کنیم، اگرم بخوایم بگیم که نه یه عمل تعبدی است، این هم خیلی مشکلی که انسان یه تعبد در مسئله قائل بشه و بگه که این آقا ولو اعراض نکرده باشه این قواسه مالشه. خیلی مشکل انسان بگه این آقا مثلا منتظر اینه بره جد سقیل بیاره کشتیشو بیرون بکشه قفاسه بره ما اون چی در کشتی برداره بره و بعد مخرجه بیم مسلم نمیتونیم بگیم که و اگر دل بستگی نداره و اعراض کرده خب آقا بیلش کن مثل همون گوسفنده که نمیتونه بگیره دش فرار کرده رفته دو دامنه کو این حال دنبالش نداره میگه آقا بیلش کن بیا بریم بیلش کن. حالا یک کسی میره و این گوسفند که در معرض خطره میگیره خوبیشت مالیم چرا اعراض کرده چنانچه همونجا اون روایت ها رو میگیم اگر اعراض نکرده باشه میگه میرم فردا میام گوسفند رو میگیرم یک کسی بخواد بگیره نمیشه بهتر خیلی خوب بنابراین عمل به این روایت این که محقق میگه و به هیچ ضعفون نه اون ایراد وارد نیست، ایراد به روایت دلالتشه که این دلالت را اصحاب نفرمودن حتی خود محقق نفرموده. بنابراین خلاصه حرف ما اینه که در مسئله دوم هم تعبد نیست، یه قاعده است و اون قاعده اینه که اگر کشتی غرق شد و صاحب کشتی یا صاحب مال مثل همون گوسفنده شطوره مثل همون یخچاله بیرون گذاشتن صاحبش اعراض از او کرده از مباحات اولیه میشه و اگر صاحبش از او اعراض نکرده بلا گوسفند تو بیابون یا کشتی ته دریا اگه اعراض نکرده باشن هیچ کس نمیتونه بدون اجازه او تصرف در اون مال بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. و وصلى الله على محمد وآل محمد.